د سهار 9 بجې او 30 دقیقې شوې. دا نیم ساعته خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په بل نیم ساعت خبرې مجله کې له سلطان محمد سرور سره اوسئ.
تکل صاحب تشکر بسیار زیاد. ساعت 7:30 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را که حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد آغاز می کنیم. در صدر گزارش های خبری خواهید شنید که 10 نفر در اثر برفکوچ های 2 روز اخیر در بدخشان کشته شدند. گزارش های دیگری هم داریم، اما در آغاز توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت. برفکوچ‌های 2 روز اخیر در بدخشان حداقل 30 نفر را کشته است و مقامات می‌گویند در حدود 70 خانواده دیگر در زیر آوارهای برف گیر ماندند. شورای وزیران افغانستان دیروز با فروش برق ازبکستان به پاکستان و انتقال لاین آن از طریق افغانستان توافق کرد. سر محکمه پاکستان دیروز صدر اعظم این کشور یوسف رضا گیلانی را به اتهام تخطی از حکم محکمه احضار کرد و دیپلماتان روسی و آمریکایی در یک گردهمایی در مسکو وضعیت سوریه و ایران را مورد بحث قرار دادند. تفصیل اخبار. برفکوچ‌های 2 روز اخیر در بدخشان حداقل 30 نفر را کشته است و مقامات می‌گویند در حدود 70 خانواده در زیر آوارهای برف گیر ماندند که وضعیت آنان نگران کننده است. شنوندگان عزیز، جزئیات بیشتری این خبر را خلال برنامه در یک گزارش تفصیلی از منطقه خواهید شنید. شورای وزیران افغانستان دیروز با فروش برق ازبکستان به پاکستان و انتقال لاین آن از طریق افغانستان توافق کرد. غلام فاروق قاضی زاده، معین وزارت انرژی و آب افغانستان، میگوید شرایط انتقال این لاین برق به پاکستان بعد از گفتگوهای هیئت تکنیکی افغان و پاکستانی مشخص خواهد شد. یک هیئت بلندپایه افغان به ریاست حضرت عمر زاخلوال وزیر مالیه افغانستان برای یک دیدار رسمی 2 روزه وارد اسلام آباد شده است. این سفر هیئت افغان که از قبل پلان شده بود با کشته شدن برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان و با تیرگی روابط دو کشور معطل شده بود. حکومت افغانستان بعد از کشته شدن برهان الدین ربانی نه تنها جلسات سیاسی و امنیتی با پاکستان را متوقف ساخت، بلکه سفر صدر اعظم پاکستان به افغانستان را هم لغو کرد. ستر محکمه پاکستان دیروز صدر اعظم این کشور یوسف رضا گیلانی را به اتهام تخطی از حکم محکمه احضار کرد. ستر محکمه پاکستان که بزرگترین مرجع قضایی این کشور است، یوسف رضا گیلانی را به دلیل دستور عفو تعداد از سیاستمداران در سال 2007 به محکمه احضار نموده بود. حکومت سابق پاکستان در سال 2007 فرمان عفو را صادر کرد که بر اساس آن دوسیه‌های جنایی چندین سیاستمدار به شمول رئیس جمهور زرداری مسدود شدند. دیپلماتان روسی و آمریکایی در یک گردهمایی در مسکو وضعیت سوریه و ایران را مورد بحث قرار دادند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه، ویلیام برنز معین وزارت خارجه آمریکا و مایکل مکفول سفیر جدید واشنگتن در مسکو در این گردهمایی دیروز شرکت جستند. وزارت خارجه روسیه گفت مشکلات عاجل بین المللی به شمول وضعیت پیرامون ایران و در سوریه در این اجتماع مورد بحث قرار گرفت. جزئیات بیشتری ارائه نشده است. بازداران ساحلی ایتالیا شمار افراد ناپدید شده در حادثه اخیر غرق شدن یک کشتی در نزدیکی سواحل این کشور را نسبت به گذشته بلند نشان دادند. مقامات اکنون میگویند 29 نفر که از این جمله 25 نفر مسافر و 4 نفر عملی کشتی هستند لادرک میباشند. این کشتی روز جمعه گذشته با ساحل تصادم کرد و واژگون گشت. آمریکا نتایج ارزیابی سازمان امنیت و همکاری اروپا از انتخابات اخیر در قزاقستان را تایید کرد که گفت این انتخابات با معیارهای بین المللی برابر نبود. وزارت خارجه آمریکا بعد از آن در این مورد یک اعلامیه را منتشر ساخت که سازمان امنیت و همکاری اروپا دیروز گفت انتخابات 15 جنوری با اصول انتخابات دموکراتیک سازگار نبود. پایان اخبار. ساعت 7:34 و 45 ثانیه صبح وقت افغانستان. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.com یا azadiradio.org. ولی در برنامه کنونی گزارش‌های تفصیلی این موضوعات و مسائل را با هم یکجا دنبال می‌کنیم. برف‌کوچ‌های دو روز اخیر در بدخشان حداقل 30 نفر را هلاک کرده است. روزنامه گاردین گزارش می‌دهد که با وجود افزایش تولید مواد مخدر و موجودیت فساد گسترده اداری در افغانستان، برطانیه کمک‌هایش را با این کشور ادامه می‌دهد. یک هیئت بلند رتبه افغان با ریاست وزیر مالی افغانستان برای یک دیدار دو روزه وارد پاکستان شده است. تحولات و انکشافات اخیر اوضاع در پاکستان را نیز دنبال می‌کنیم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را هم می‌شنویم. با ما باشید. برف‌کوچ‌های دو روز اخیر در بدخشان حداقل 30 نفر را هلاک ساخته است و مقامات می‌گویند در حدود 70 خانواده در زیر آوارهای برف گیر مانده‌اند که وضعیت آنان نگران کننده می‌باشد. عملیات نجات به شدت جریان دارد. کشور همجوار تاجیکستان هم گروه‌های نجات را به سرحدات مشترک دو کشور فرستاده است. دیان احمدی از منطقه گزارش می‌دهد.
این برف کوچا که عصر روز گذشته از پای پر مرتفع سرازیر می گردید، کم از کم 16 تن را در 6 ولسوالی ولایت بدخشان قربانی گرفت. شهنواز اطرافی از ساکنان روستای دور افتاده در ولسوالی اشکاشم ولایت بدخشان در تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت که بیش از 70 خانواده در قریه زچ و قاران ولسوالی اشکاشم زیر آوار برف گیر مانده است. و اضافه کرد محمد رستم راغی ولسوالی راغستان بر رادیو آزادی گفت که به اثر برف کوچه ها 5 تن در آل آزیر در قریه سر دشت در زیر برف گیر مانده است. ولسوالی راغستان گفت که این برف کوچه ها در سر دشت به وقوع پیوسته است که خیلی زیان آور است. در این حال فضل احمد تغرا ولسوالی کوهستان میگوید که کم از کم 10 تن به اثر برف کوچه ها در زیر آوار برف گیر مانده است.
همی افرادی که 5 مال 10 مال داره همگی در تجمعی مال ها با ولایت تخار انتخال دارن در دمود علوفه و مواد خوراکی هم بسیار در تنگرهای مردم افتادگی سن به خاطر راوندان. یک شهر برینجی سیله 600 افغانی، یک شهر برینجی و وطنی ادنا 400 افغانی و یک شهر کاری سفر تیره در اینجا به 170 افغانی به فروش میرسه.
عبدالمعروف راسخ سخنگوی والی بدخشان وضعیت خانواده‌هایی که در زیر آوارهای برف گیر مانده است را خیلی نگران کننده خواد. آقای راسخ گفت که هرگاه عملی نجات به خاطر ریایی جان این خانواده اقدام به کار عملی ننمایند، ممکن است یک فاجعه انسانی را به دنبال خواهد داشت. آقای راسخ میگوید که چند بال هلیکوپتر به خاطر نجات این خانواده‌ها باید شامل عملی نجات باشد که به ولایت بدخشان فرستاده شود. وی گفت که آخرین ماری را که به اختیار دارند بیش از 30 تن ساکنان این ولایت در 6 ولسوالی ولایت بدخشان قربانی این برف کوچا گردیده است. و اضافه کرد
11 نفر زخمی داریم، 15 نفر شهید داریم و تا فهمیدم از 70 فامیلم زیر آمار برف است و در ساعات ولسوالی های مختلفی که برف کوچ شروع گرفته 550 رسماشی هم تلفات داریم. تقریبا در حدود 14 ولسوالی فعلا راش کاملا به مرکز مسدود است و در ولسوالی راغستان که 5 نفر زیر آماری بچه برفی بزرگی که تقریبا زخامتش به 10 متر است و طولش هم 1 کیلومتر است، 1000 نفر بیشتر و زیادتر را کار کردن، 1 نفر شهید امروز این اوضاع پیدا کردن.
مقامات در بدخشان هشدار دادند هرگاه عملیه نجات، ادویه و مواد غذایی، البسه زمستانی، تیم سیی با خانواده‌های گیرمانده در زیر آوار فرستاده نشود، ممکن است یک فاجعه انسانی را به دنبال خواهد داشت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از تشدید روند پیوستن طالبان مسلح با دولت خبر می‌دهد. لطف‌الله مشعل سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت در یک ماه گذشته نزدیک به 100 طالب مسلح در ولایات مختلف افغانستان با پروسه صلح پیوستند. جاوید حسن‌زاده با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
با باور ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان تجدید تلاش‌ها به هدف گفتگو با طالبان سبب شده تا شماری از قماندان‌های سطح متوسط گروه طالبان برای پیوستن به پروسه صلح در افغانستان تشویق شوند. لطف‌الله مشعل سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی بر روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت در یک ماه گذشته 8 گروه مخالفان مسلح همراه با قماندان‌هایشان در ولایت‌های مختلف افغانستان با دولت یکجا شدند. وی می‌گوید این افراد به اثر تلاش‌های مسئولین ریاست امنیت ملی از جنگ دست کشیده و اسلحه‌هایشان را به زمین گذاشتند.
بعد از تشدید روند مذاکرات و آشتی و صلح با طالبان، یک حلقه وسیع از قماندانان متوسط طالبان در ولایت مختلف به مقامات امنیتی و دولتی افغانستان مراجعه میکنند و به پروسه صلح و آشتی میپیوندند.
با گفته آقای مشعل این 8 گروه مخالفان مسلح که تعدادشان نزدیک به 100 تن میرسد در ولایت های کندهار، هرات، لغمان، بادغیس و کنر به پروسه صلح یکجا شدند. از حدود یک ماه بعد این سو روند گفتگوها به هدف گشایش دفتر سیاسی برای طالبان در قطر شدت گرفته و این گروه نیز موافقتشان را با ایجاد این دفتر اعلام کردند. اما پیش از این طالبان مسلح این ادعای امنیت ملی را رد کردند که گویا با تجدید تلاش های تامین صلح در افغانستان شمار زیادی از طالبان از جنگ دست کشیدند. آنان با پخش خبرنامه در کنار این که از آمادگیشان برای اجرای مذاکرات با جامعه جهانی خبر داده بر ادامه جنگ در افغانستان نیز تاکید کردند. طالبان در حال از ادامه جنگ در افغانستان سخن گفتند که بر اساس گزارش ها روزانه شماری از افراد مربوط به گروه طالبان از سوی نیروهای امنیتی کشور بازداشت می شوند. با گفته سخنگوی ریاست امنیت ملی یک گروه 9 نفری از مخالفان مسلح را در کابل بازداشت کردند. آقای مشعل در این مورد می گوید
یک گروه 9 نفری توریستا که پلانهای خصمانه، انتحار، انفجار و جابجایی ماین ها را در کابل داشت از طرف نیروهای امنیتی ملی دستگیر می شوند. این گروه موظف شده بود تا در پالوی حملات هجومی و تهاجمی برای نیروهای امنیتی و قوات‌های بین‌المللی در لوگر کارهای بسرزاد را در کابل هم سازماندهی بکنند. خوشبختانه قبل از اجرای کدام عمل در کابل دستگیر میشن با مهمات و سلاح و چیزهای دست داشته شن.
آقای مشعل از گرفتاری یک ملا امام مسجد در منطقه ناباد ناحیه 12 شهر کابل نیز خبر داد و گفت این شخص باشنده ولسوالی متاخان ولسوالی پکتیکا بوده و در زون مرکز به حیث معاون قماندان طالبان مسلح فعالیت میکرد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان در حال از بازداشت طالبان و پیوستن از این گروه با دولت افغانستان خبر می‌دهد که بر اساس گزارش‌ها طالبان حدود 10 ماه پیش مذاکرات را با آمریکا آغاز کردند. با آنکه اجرای این گفتگوها نگرانی‌های را در نزد دولت مردان افغان ایجاد کرده، اما رئیس جمهور کرزی حدود 2 هفته پیش موافقتش را با گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان اعلام کرد.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم از کابل شنیدید که ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از تجدید روند پیوستن طالبان مسلح با دولت خبر می دهد. در این میان روزنامه گاردین چاپ برتانیا گزارش می دهد که با وجود افزایش تولید مواد مخدر و موجودیت فساد گسترده اداری در افغانستان، برتانیا کمک‌هایش به این کشور را ادامه می دهد. به نوشته گاردین، این موضوع بر اساس نتایج تحقیقات یک اداره مطالعات اموری امنیتی و دفاعی منتشر شده است. زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
اداره بین المللی مطالعات استراتژیک با وجود مشکل مواد مخدر و فساد گسترده اداری در افغانستان خوشبینیش را از حالات آن کشور ابراز داشته است. در گزارش منتشر شده این اداره در اشاره به دلایل ادامه کمک ها به افغانستان گفته شده است که حکومت افغانستان تا سال 2020 و حتی تا سال 2025 توانایی دادن معاشات اردوی 400 هزار نفریش را نخواهد داشت. مصارف سالانه نیروهای امنیتی افغان سالانه 8 میلیارد دلار تخمین شده است که در حال حاضر 90% آن را ایالات متحده می دهد، ولی انتظار می رود کشورهای دیگر ناتو هم در این مصارف سهیم گردند. در این گزارش اداره مطالعات استراتژیک ابراز خوشبینی شده است که کمک‌های غرب به افغانستان ادامه خواهد یافت. نماینده ملکی ناتو در افغانستان سر سایمون گاس به روز دوشنبه در انستیتوت رویال یونایتد سرویس گفت همکاری استراتژیک آمریکا با افغانستان برای امنیت آینده آن کشور نقش اساسی دارد. بنبری کارشناس امور دفاعی در این گزارش اداره مطالعات استراتژیک گفته است کاهش نیروهای خارجی در افغانستان بعد از سال 2014 حمایت از طالبان را هم کاهش خواهد داد. ولی در این گزارش این هم گفته شده که اگر آمریکا بر ایران حمله کند، تمام این خوشبینی ها نقش بر آب خواهد شد، زیرا ایران در جواب به چنین عمل حمایتش را از طالبان و دیگر گروه های تندرو افزایش خواهد داد.
روزنامه گاردین چاپ برتانیا از ادامه کمک های حکومت این کشور به افغانستان خبر می دهد. ساعت 7:45 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت. ده ها نفر در اثر برف کوچه های دو روز اخیر در بدخشان جان داده اند و در حدود 70 خانواده در زیر آوارهای برف گیر ماندند. شورای وزیران افغانستان دیروز با فروش برق ازبکستان به پاکستان و انتقال لاین آن از طریق افغانستان توافق کرد. یک هیئت بلندپایه افغان به ریاست حضرت عمر زاخلوال وزیر مالیه افغانستان برای یک دیدار رسمی دروزه وارد اسلام آباد شده است. ستر محکمه پاکستان دیروز صدر اعظم این کشور یوسف رضا گیلانی را به اتهام تخطی از حکم محکمه احضار کرد. دیپلماتان روسی و آمریکایی در یک گرد همایی در مسکو وضعیت سوریه و ایران را مورد بحث قرار دادند. پاسداران ساحلی ایتالیا شمار افراد ناپدید شده در حادثه اخیر غرق شدن یک کشتی در نزدیکی سواحل این کشور را نسبت به گذشته بلند نشان دادند. مقامات اکنون میگویند 29 نفر که از این جمله 25 نفر مسافر و 4 نفر عمله کشتی هستند هنوز هم لادرک میباشند. امریکا نتایج ارزیابی سازمان امنیت و همکاری اروپا از انتخابات اخیر در قزاقستان را تایید کرد که گفت این انتخابات با معیارهای بین المللی برابر نبود. ساعت 7:47 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را میشنویم. همکارم جاوید نعیمی برخی از این مطبوعات و روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه وال استریت جورنال در مورد تلاش های صلح در افغانستان مقاله ای را با عنوان شرط های طالبان برای صلح نشر کرده است. روزنامه می نویسد بار گذشته یک تن می خواست با طالبان گفتگو کند و این گروه پیام را توسط یک مرد بر رئیس شورای عالی صلح افغانستان فرستاده بود. پیام در لنگی این مرد جابجا شده بود و رئیس شورای عالی صلح زمانی که می خواست پیام را دریافت کند انفجار صورت گرفت. رئیس این شورا در انفجار کشته شد و آشکار گردید که طالبان در مورد صلح چی فکر می کنند. این حادثه در ماه سپتامبر پارسال رخ داد، اما ظاهرا به نظر می رسد که پیام طالبان خیلی ها هم واضح نبود. به نوشته روزنامه، دیپلمات های آلمانی و آمریکایی زمان وقت دیدارهای پنهانی را با نماینده های طالبان آغاز کرده و از آنها خواستند تا دفتر سیاسی را در قطر باز کنند و به این ترتیب گفتگوها را برای پایان جنگ آغاز نمایند. وال استریت جورنال می نویسد طالبان این را درک کردند که اداره باراک اوباما می خواهد تا جنگ افغانستان پایان یابد و با توجه به این طالبان می خواهند تا شرایط خود را بالای جانب مقابل بقبولانند. به نوشته روزنامه، گشایش نمایندگی طالبان در قطر آنها را به صورت سیاسی دوباره فعال می سازد. طالبان برای رهایی زندانیان خود از گوانتانامو پیشنهاد دادند که به گفته روزنامه برای تلاش‌های آمریکا جهت بستن این زندان کمک می کند. وال استریت جورنال می نویسد بعض باورهای درباره این گفتگو ها وجود دارد که طالبان ضعیف در میدانهای جنگ شاید برای ساختار سیاسی متحد شوند. روزنامه در اخیر مقاله نوشته است ایالات متحده از حکومت افغانستان می خواهد تا در روند گفتگوها با آمریکا یک جا شود. گفتگو میان آمریکا و طالبان پیام می دهد که درباره آینده افغانستان پرسش بزرگ را به میان می آورد که در غیاب این کشور هم فیصله های صورت گرفته می تواند. نویسنده مقاله گفته که این همه نظریه طالبان را بیشتر معتبر ساخته که میگویند حکومت افغانستان دست نشانده غرب است. نشریه فارن پالیسی مقاله را در شماره اخیر خود تحت عنوان هشدارها و وعده ها نشر کرده است. نویسنده در آغاز مقاله میپرسد آیا کسی را تا حالا دیده اید که با وجود متحد بودن با واشنگتن به آمریکا ضرب الاجل تعیین کرده باشد؟ به نوشته فارن پالیسی حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان، زمانی که خشمگین می شود با یک موضع نو ظاهر می شود. او هفته گذشته گفت باید در جریان یک ماه تمامی زندانیان بگرام به حکومت افغانستان تسلیم داده شوند. نویسنده میپرسد که با پاکستانی ها چی خواهد شد؟ پس از حمله ماه نوامبر نیروهای ناتو بالای منطقه قبایلی مهمند، اردوی پاکستان به سی‌آی‌ای دستور داد تا پایگاه هوایی شمسی را که برای حملات تیاره‌های بی پیلوت استفاده می‌شود تخلیه کند. فارن پلیسی می‌نویسد که این اقدام از جانب کشور صورت می‌گیرد که اردوی آن توسط آمریکا آموزش و تمویل شده و به جیب‌هایشان پول ریختانده شده است. به نوشته نشریه نه تنها متحدین بلکه ایران هم هشدار داده که اگر غرب تحریم‌ها روی برنامه هسته‌ای این کشور را دور نکند، تهران هم تنگی هرمز را خواهد بست. نویسنده مقاله می‌گوید اگر به خاطر داشته باشند این آمریکا بود که همیشه ضرب الاجل تعیین می‌کرد. فارن پالیسی بخشی از اظهارات باب وودوارد نویسنده کتاب بوش در جنگ را نشر کرده که گفته بود ریچارد آرمیتاژ معاون وزارت خارجه آمریکا لست 7 تقاضا را بر رئیس استخبارات پاکستان سپرده بود. مهمترین این تقاضاها قطع رابطه پاکستان با طالبان و القاعده و حق استفاده آمریکا از حریم هوایی و زمینی آن کشور بود که پاکستان همه اینها را پذیرفت. اما حالا چی نادرست انجام شده؟ چطور به صورت فوری چندین ضرب الاجل به آمریکا داده شد؟ به نوشته فارن پلیسی محافظه‌کاران پاسخ این را می‌دانند. یعنی ما ضعیف هستیم زیرا باراک اوباما می‌خواهد تا با کشورهای معامله کند که تنها زور و فشار را درک می‌کنند. تاریخ نشان داده که ضرب الاجل همواره یک وسیله قدرتمندان در برابر ضعیفان بوده است. اما حالا کشورهای قدرتمند جهان می‌خواهند تا مانند حکومت‌های مطیع و فرمانبردار عرض وجود کنند و در ابتدا کمتر تمایل دارند تا کشورهای ضعیف را تکان بدهند. نشریه فارن پلیسی می نویسد ضرب الاجل ها اکنون به یک وسیله ضعیفان و یک ساختار نامتوازن جنگ مبدل شده است.
یک هیئت بلند رتبه افغان به ریاست وزیر مالی افغانستان برای یک دیدار دو روزه وارد پاکستان شده است. این دیدار که از قبل پلان شده بود با کشته شدن برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان و با تیرگی روابط دو کشور معطل شده بود. حکومت افغانستان بعد از کشته شدن برهان الدین ربانی نه تنها جلسات سیاسی و امنیتی با پاکستان را متوقف ساخت، بلکه سفر صدر اعظم پاکستان به افغانستان را هم لغو نمود. با وجود آنکه گفته شده است بحث روی مسائل تجارتی در صدر اجندای این دیدار قرار دارد، ولی دیپلماتان میگویند یکی از اهداف اصلی این دیدار عادی ساختن روابط دو کشور است. زرغون منگل با جزئیات بیشتر.
یک هیئت بلند رتبه افغان برای گفتگو با مقامات ارشد پاکستانی وارد آن کشور شده است. این سفر هیئت افغان به پاکستان در راستای هشتمین جلسه میان مقامات دو کشور صورت می‌گیرد. عزیز شمس سخنگوی وزارت مالیه افغانستان بر رادیو آزادی گفت مقامات افغان با همتاهان پاکستانی خود در مورد روابط دو جانبه بحث‌هایی خواهند داشت. رسانه‌های خبری از قول مقامات افغان می‌گویند جانب افغان در مورد چالش‌های موجود صدر راه عملی شدن توافقات ترانزیتی میان دو کشور با مقامات پاکستانی بحث خواهد کرد. تجار افغان شکایت دارند که پاکستان این توافقات را مد نظر نمی‌گیرد و در کنار جلوگیری از اموال تدارکاتی نیروهای ناتو، اموال وارداتی آنها هم با مشکل از پاکستان وارد افغانستان می‌شود. این دیدار هیئت افغان از پاکستان که به ریاست دکتر عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان صورت می گیرد از قبل پلان شده بود، ولی با کشته شدن برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح روابط بین افغانستان و پاکستان به تیرگی گرایید و این دیدار هم معطل شد. استخبارات افغانستان گفته است قاتل آقای ربانی یک تبع پاکستانی بود و این حمله انتحاری در پاکستان طرح‌ریزی شده بود. حکومت افغانستان بعد از کشته شدن برهان الدین ربانی نه تنها جلسات سیاسی و امنیتی با پاکستان را متوقف ساخت، بلکه سفر صدراعظم پاکستان به افغانستان را هم لغو کرد. با وجود آنکه بحث روی مسائل تجارتی در صدر اجندای این دیدار هیئت افغان از پاکستان قرار دارد، دیپلماتان میگویند هدف دیگر اصلی این دیدار عادی ساختن روابط بین دو کشور می باشد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
دوستان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در این قسمت برنامه مکس بر تحولات پاکستان داریم. ستر محکمه پاکستان هشدار داده که اگر حکومت این کشور احکام صادر شده محکمه را نادیده گیرد، زرداری رئیس جمهور و گیلانی صدر اعظم را از وظایفشان برکنار خواهند ساخت. از جانب صدر اعظم پاکستان اردوی این کشور را به همکاری و مداخله بیجا در امور ستر محکمه مورد انتقاد قرار داد. همکارم غفور ملکزاده متین با استناد گزارش‌های آژانس‌های خبررسانی غربی تفصیلات بیشتری دارد.
حکومت تحت فشار پاکستان به روز دوشنبه در محکمه با یک چالش قانونی تازه روبرو گردید که این چالش میتواند زمینه را برای سرنگونی حکومت با انتخابات قبل از وقت در این کشور میسر گرداند. قرار است تر محکمه پاکستان به روز دوشنبه موضوع یادداشت غیر امضا شده را که در ماه می به وزارت دفاع امریکا فرستاده شده و در آن کمک برای جلوگیری از یک کودتای نظامی در پاکستان تقاضا به عمل آمده بود و همچنان قضیه فساد اداری علیه آصف علی زرداری رئیس جمهور را مورد تحقیق و بررسی قرار بدهد. این بحران در زمان صورت می‌گیرد که تندروان مذهبی تلاش دارند تا یک حکومت بنیانگرای اسلامی در پاکستان دارای صلاحیت عمومی نصب گردد. گفته می شود حسین نقانی سفیر سابق پاکستان در واشنگتن از طریق یک تاجر امریکایی این یادداشت را به وزارت دفاع امریکا فرستاده است، اما حقانی دست داشتن در این یادداشت را رد می نماید. اردوی پاکستان به علت فرستادن این یادداشت سخت عصبانی گردید و در مایه دسامبر از حکومت پاکستان خواست تا کمیسیون را معذب بسازد که تحقیق نماید این یادداشت از کجا منشأ گرفته و آیا این یادداشت توسط زرداری به تصویب رسیده یا خیر. مولوی انورالحق لوی سارنوال پاکستان به روز دوشنبه در ستر محکمه در اسلام آباد به خبرنگاران گفت کمیسیون شواهد مهمی در مورد این یادداشت به دست نیاورده است. هفته گذشته ستر محکمه پاکستان تهدید نمود که اگر احکام محکمه نادیده گرفته شود زرداری و گیلانی را از وظایفشان برکنار خواهند کرد. محکمه هدایت داد تا نمایندگان حکومت به روز دوشنبه به محکمه حاضر شوند و درباره اجراتشان راجع به احکام صادر شده محکمه توضیحات بدهند. در عین زمان گیلانی به روز دوشنبه از پارلمان رأی اعتماد تقاضا نمود تا موضع خود را به صورت سمبولیک تقویت ببخشد. سیاستمداران و تحلیلگران نظامی پاکستان به این باورند که با وصف تنش‌ها میان اردو و رهبران حکومت ملکی، اردو برای کودتای نظامی اشتها ندارد و ترجیح می‌دهد تا حکومت ملکی را از طریق قانون اساسی برکنار نماید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بشنوین و هم بخونین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org یا azadiradio.com.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
شنونده عزیزی که نام خود را ننوشته در پیام خود میگوید سلام و ادب خدمت کارکنان رادیو آزادی، بنده راجع به مذاکرات با طالبان یک سوال دارم، اینکه چرا طالبان در کشور افغانستان دفتر باز نمی کنند؟ باز هم یکی از شنوندگان عزیز دیگری که اسم خود را ننوشتند می نویسد سلام و احترامات با محبت تقدیم تمامی کارکنان خوب رادیو آزادی که در مجموع مشکلات فردی افغانان را از هر لحاظ و از هر نقاط کشور به سمع مسئولین می رسانند. و بعد بنده یکی از استادان ولسوالی درقد ولایت تخار از مدت 3 ماه می شود معاش معلمین هیچ درک ندارد، امید است به گوش مسئولین برسانید. سلام و احترامات بر رادیو آزادی، محمد سرور امیرزایی هستم از ولایت بغلان ولسوالی نهرین صلح با طالبان بسیار خوب است، زیرا که اکثریت مردم افغانستان از آن خوش است. شنونده عزیز دیگری به نام احسان الله از کوهستانات سرپل می نویسند که پلیس محلی از سلاح دولت استفاده نموده، از نبود معاش بالای خانه مردم می روند. دولت هیچ اقدامی در زمینه نکرده است. شنوندگان عزیز، با نشر پیام‌های شما عزیزان که از طریق اس ام اس 818 اتصالات فرستاده بودین، میرسیم به پایان مجله